لقائي يوم الدين. خلوا سيدي. عرض کردیم که یکی از احادیثی که به اون حدیث تمسک شده است برای براءت شرعیه در شبهات حکمیه تحریمیه، این حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی بود و به بیانی که گذشت کیفیت تمسک به این حدیث و جواب از استدلال به اون را عرض کردیم. نهایه چون بیانیست ادق از مرحوم محقق اصفهانی و وعده دادیم که فرمایشیشان را عرض کنیم، لذا این چنین میگوییم. این که در حدیث شریف دارد که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، حتی غایت است در واقع در اینجا. و مراد از این ورود در ورود نهی چیست؟ دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که مراد از ورود نهی یعنی ورود نهی فی نفس الامر و واقع باشد، که تعبیر میکنن مرحوم عاشق به اون ورود فی نفسه که عبارت اخرای همون صدور نهی از شارع است، که این ناظر است به مقام واقع. معناش این است که هر شیئی لوخلیه و طبعه مطلق هست، رها هست از الزام تا موقعی که وارد بشود در اون شی نهی، یعنی صادر بشود در اون شی نهی از شارع مقدس. خب این نتیجهش این است که اصل اولی در اشیاء اطلاق و اباحه هست و از این اباحه خارج می شود موقعی که نهی بر او وارد بشود. پس این اصالت الاباحه به عنوان واقع را در همه اشیاء ثابت می کند. احتمال دوم این است که مراد از این حتی یرده یعنی حتی یسله، ورود عبارت نخرای از وصول باشد. خب وجه این که تعبیر از وصول به ورود کردن، زیرا اگر شیء وارد شده باشد اما نرسیده باشد به مکلف، صادر شده باشد واقعا نرسیده باشد به مکلف، میتوانیم بگیم وارد نشده. چرا؟ چون تا واصل نشود اثر ندارد. لذا ورود و صدور واقعی کفایت نمی کند برای تأثیر حکم. تأثیر حکم مادامی است که موقعی است که به مکلف واصل بشود. اگر حکم واصله به مکلف شد، این موقع است که اثر دارد. پس بنابراین ما لم یصل کأنه لم یصدر، در قوه عدم صدور هست. در چه جهت؟ در این جهت که اثر نداره، چون اگه صادر بشود و واصل نشود، با اینکه اصلا صادر نشود نسبت به حال مکلف فرقی و تفاوتی نداره. پس این دو احتمال در یرده در اینجا وجود دارد. یا مراد از ورود صدور است در واقع که همون جعل اولی است، یا مراد از ورود وصول هست که این مرتبه متأخره از جعل است. پس باید اول جعل بشود، اون با بعضی بحث این که واصل شده یا نشده است به میان بیاد. اونی که در محل بحث براءت به درد می‌خورد، ورود به معنای صدور نیست. چرا؟ چون براءتی این معنا را قبول دارد که احکام واقعیه ممکن است به عنوان حرام یا واجب صادر شده باشد، ولی در مقام عمل اگر به مکلف نرسیده باشد، بحث از این میخواد بکند که برای اصولی میگوید در اینجا اگر در واقع حرام باشد، ما در اینجا حکم به اصطلاح اباحه میکنیم، و اگر در واقع حلال باشد حکم نمی کنیم. بله بله، وصول هم مرده ملحبه چندیز اسم نخیم. سلام علیکم. من پیام شما رو خواندم، الان مشغول بحثم، بعد از بحث خودم زنگ میزنم شما. ببخشید. خدا حافظ.
اینقدر
شروع هست. حالا اینم باز احتیاط. پس بنابراین از این نظر ما مشکلی نداریم. پس مراد از ورود اونی که برای براءتی نافع است و در اینجا فائده دارد برای اینکه استدلال کنیم وصول است، اما ورود به معنی صدور فایده ای ندارد. بله. لذا می فرمایند اون چه که فایده دارد اباحه ایست که حرمت اون شیء مباح به حسب ظاهر ولو اینکه در واقع حرام باشد حرمتش به مکلف نرسیده. حرمتش اباحه اون شیء که حرام است واقعا اما هر حرمت او واصل به مکلف نشده. ما میخوایم این شیء اباحش ثابت کنیم، نه اینکه اباحه شیء به حسب واقع. ما کاری به اصالت الاباحه در واقع که اصل اولی در اشیا اباحه باشد در مقابل کسانی که قائلن اصل اولی در اشیا منع و حظر است، ما کاری به اون واقع نداریم، در مرحله ظاهر داریم بحث میکنیم. ولو واقعا حرام باشد میخوایم بگیم الان اگر نرسیده مباح است بر این شخص به حسب ظاهر. لذا میفهمن اون چه که مد نظر است و فائده دارد اباحه چیزیست که حرمت اون چیز به مکلف نرسیده باشد، نه اباحه چیزی که نهی به حسب واقع صادر نشده باشد. اباحه‌ای که نهی واقعی ندارد او رو نمیخوان اثبات بکنن، چون یک بحثیست که ربطی به اصل براءت در واقع ندارد. حالا روی این اساس میفرمایند اباحه بر دو قسم است. یک اباحه به معنای لا حرج است، یعنی عدم حرج از ناحیه مولا، لا حرج علیکم فی لا جعل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این آیه شریفه رو میخواد مد نظر داشته که این تعبیر میشود اباحه مولویه که مولا از ناحیه او حکم حرجی جعل نشده است، یا اگر حکمی تحت عنوان ثانوی موجب حرج بشود الزامی برای مکلف نیست و رفع میشود. در قبال منع عقلی که عقل بگوید خیر شما در اینجا در سعه نیستی و در تنگنا قرار بدن انسان را بر اساس رسوم عبودیت، خب مواردی است که عقل به اعتبار این که مکلف را عبد مولا میبیند او را مرسل و مطلق و رها نمیبیند، میگه تو مکلفی در احتمالات صادره از مولا هم اعتنا کنی ولو جزم به صدور نداری، ولی چون عبد هستی باید جانب احتمال را بله رعایت کنی. و عقل میگوید عبد چون لا یملک لنفسه شیئا باید رعایت همه احتمالات را در مقام عبودیت و به اصطلاح اطاعت از مولا رعایت کند و الا خارج میشود از زی عبودیت. اینجا چیزهایی است که خب به هر حال عقل رعایت او را لازم می‌بیند بر عبد، اما مولا رفع فرموده است، مولا عبد را آزاد گذاشته است در این امور که امتنانم هست. لذا می‌فهمد عقل عبد را و انسان را و مکلف را مملوک حق می‌داند، لذا سزاوار است که ورود و صدور او از رأی مالکش باشد، یعنی در چیزی که میخواد به اصطلاح وارد بشود چه نفیان چه اثباتن باید رعایت شأن مولا را داشته باشد. این یک معنا از معنای اباحه است، به معنای لا حرج صادر از ناحیه شارع، یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. این جهت را تعمیم بدید. معنای دوم برای معنای اباحه عبارت است از اباحه شرعیه در مقابل حرمت شرعیه. اون اباحه اولا اباحه شرعیه بود، اما اباحه شرعیه در مقابل حظر عقلی، لذا تعبیر حرمت نمی کنیم نسبت به عقل، میگه منع عقلی، حظر عقلی. بله. ولی اباحه دوم اباحتون شرعیه در مقابل حرمت شرعیه، یعنی هم اباحه شرعیست و هم حرمت شرعیه. خب حرمت شرعیه ناشی از چیزها، احکام شرعیه به حسب نفس الامر با قطع نظر از وصول به مکلف و عدم وصول به مکلف، احکام تابع ملاک هست. همون گونه که ملاک نفس الامریه داره، امریت دارد، احکام هم نفس الامریت دارند. ولیکن ملاکات امور تکوینی هستند، احکام امور تشریعی هستند. وعاء ملاکات خارج است، وعاء احکام و عالم تشریع است. اون چی که در عالم تشریع جعل می شود برای درک اون چیزی است که در عالم تکوین است. خب اینجا چون حرمت مبتنی بر مفسده است، مفسده هم نفس الامریت دارد، جعل در عالم تشریع چون به لحاظ ملاک تکوینی است، تبع اون مفسده تکوینی خواهد بود. لذا به تبع فساد در شیء شارع جعل حرمت می کند. اگر فساد به مرحله‌ای که الزام آور باشد نرسیده باشد، اینجا تعبیر به کراهت می شود. یا در باب مصلحت، مصلحت به مرحله‌ای رسیده است که اگر فوت بشه از مکلف خسارت می‌بیند، عنوان وجوب جعل می‌شود. به اون حد نرسد، عنوان استحباب. لا متساوی طرفین باشد از نظر مصلحت یا مفسده، یعنی نه مصلحت باشد داشته باشه نه مفسده خاصی. خب این متصور هست که در وعاء تکوین چیزی باشد که نه مصلحت دارد نه مفسده، یا بگیم متساوی باشد اگر دارد هم مصلحت هم مفسده. خب اگر این چنین باشد اونجا عنوان اباحه. یا اگر بگیم نه ما اباحه چیزی به عنوان اباحه نداریم، خب بعضی قائل شدن که ما حکمی به عنوان اباحه نداریم، بحثه. بعضی گفتن آقا فوق فقط الزامی است، اونم وجوب است و حرمت. بعضی دو تا دیگر هم اضافه کردن، استحباب و کراهت. بعضی پنجمی را هم گفتن که عبارت شده است. بعضی هم احکام وضعیه را اضافه کردن، گفتن اونام جزء مجهولات شرعی است که عرض کردیم در جای خودش که احکام وضعیه جعل مستقل ندارد، اونا به تبع احکام تکلیفی هست. علی حالین اباحه شرعیه در مقابل حرمت شرعیه، چون حرمت شرعیه به تبع ملاکات است، این اباحه شرعی هم به تبع لا اقتضا بودن از نظر ملاک است، یا متساوی بودن ملاک فعل و ملاک ترک. این شده باید این اباحه مورد بحث اصولی و بر اخباری نیست. چرا؟ چون کاری به مرحله واقع ندارد. کلام در این است که در صورت نرسیدن به واقع و این که به اصطلاح دستشان از واقع کوتاه باشد، اینجا چه باید بکنند؟ احسنتم. اینجا پس به مرحله ملاکات واقعی نیست، لذا تعبیر میشود از این به اباحتون شرعیه، ولی اباحتون شرعیتون ظاهریه. پس اباحه شرعیه تارتن، اباحه شرعیه در مقابل حظر عقلی، اینا رو بدانید خوبه، جای مختلف به درد میخوره. در واقع یک احسایی است که جالب است از فرمایشات ایشان. دوم اباحتون شرعیه اما در مقابل حرمت شرعیه، و اینم علا قسمین، اباحتون واقعیه در مقابل حرمت واقعی، و یکی اباحتون ظاهریه در مقابل حرمت به اثر ظاهر، حرمت به اثر ظاهر. ولی این در واقع ندیگه، نه ظاهر رو در قبال واقع قرار نمیدیم، چون در طول یک دیگرن دقدر، نه در عرض هم. لذا ما این اباحه رو در مقابل حرمت واقعی قرار ندیم بهتر است. چرا؟ برای خاطر که در عرض او نیست، در طول اوست. در ظرف نبود اوست، بله در ظرف نبود اوست. ولی اگه بخوایم در قبال قرار بدیم، مقابله باشد، باید در عرض هم باشد. خب سه قسم میشه دیگه،
سه قسم
اباحه شرعیه، اباحه شرعیه در مقابل حظر عقلی، اباحتون شرعیه در مقابل حرمت واقعیه، و اباحتون شرعیه در مقابل حرمت ظاهری.
در مقابل حرمت شرعی رو میگن سه قسم.
بله،
به این صورت که اباحه واقعی در مقابل حرمت واقعی
عقلا،
نه حظر عقلی میگن
کنار، خب
شرعی. شرعی
اباحتون
بله، اباحه شرعی در مقابل حرمت واقعی شرعی، اباحه شرعی ظاهری در مقابل حرمت شرعی ظاهری، اباحه شرعی ظاهری جسم مقابل نمیاریم.
نه دیگه، این دیگه با همون قسم دوم یکیه.
بحثمون اینه
دیگه. بله، این عبادی در مقابل اون نیست، در مقابل قول اخباری، که اخباری در همین ظرف احتیاط رو واجب میدانن. پس بنابرای احتیاط واجب میدانن، نمیگه آقا حرام هست، میگه احتیاط واجبه، یعنی اون که محتمل الحرمه است باید ترک بشه. کما اینکه اگر حرام بود وجدانن ترکش لازم بود، الان که احتمال حرمت رو میدیم نمیگیم، چون اگر بگیم الان در ظرف ظاهر حرامه، این در واقع تشریعه، تشریعه. اخباری ادعا نمی کند الان به حسب ظاهر حرامه، اخباری میگه الان که احتمال و حرمت رو میدی در مقام عمل لازم است ترک کنی.
خب با احتمال و حرمت آیا
حرام نمیشه؟
وجوب ظاهری وجود داره؟
نه، وجوب به عنوان احتیاط واجب میشه، نه به عنوانی که بگیم واجبه.
بس وجوب
اخباری قائله به عنوان حکم نیست.
بله ظاهری،
نه 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 ظاهری نمیگیم این نه به حسب این، یعنی اثرا در قوه حرمت است و این محتمل حرمت در قوه حرام است در مقام عمل. ولی این نباید این تعبیر بیاریم. چرا؟ چون این اگر نه عرض کردم خب اگر بنا باشد باید در این مرحله اینجوری بگیم، ولی در مقام عمل اثر حرام را دارد، کما که محتمل الوجوب اثر واجب را دارد، نه که واقعا واجب ظاهرا واجب باشه. چون اگه ظاهرا حکم به وجوب به واجب بودن یا حکم به حرمت بکنیم این تشریعه، دلیلی نداریم برای این. لذا اخباری هم نفی نمی کند این که شاید واقعا حرام نباشه، شاید واقعا واجب نباشد. به حسب مفهوم میفهمه در مقام عمل اثر واجب واقعی یا حرام واقعی برش مترتب میشود. پس حکمی در حقیقت او ادعا نمی کنه در مرحله ظاهر. حکمی هم که میگن میگه حکم به لزوم احتیاط، اینه در هر دو جانب فعل و ترک. لذا میفهمه بین اباحتون ظاهریه در مقابل اباحه واقعیه، ثابتتون للموضوع به ما هو محتمل الحرمه، نه به ما هو حرامون ظاهرن. محتمل الحرمه غیر از اینکه بگیم ظاهرن حرام باشد، یا به ما هو محتمل الحلیه. البته چرا این اباحه ظاهری؟ خب اباحه واقعیه جعلش به لحاظ چیست؟ جعلش به لحاظ، حالا میخواستیم اینا رو عرض بکنیم، جعل حرمت واقعیه به لحاظ چی بود؟ مفسده نفس الامری. حرمت و اباحه واقعی اگر داشته باشیم جعلش به لحاظ لا اقتضائیت موضوع است، لا اقتضائیت موضوع یا تساوی نسبت به مفسده و مصلحت. اباحه ظاهریه که اینم شرعا هست جعلش برای چیزا؟ جعلش لمصلحت تسهیل، این دیگه ربطی به واقع ندارد، برای خاطر اینکه ما الان کاری به واقع نداریم. در مقام عمل چرا ادعا میکنیم اباحه است؟ به لحاظ این که شارع عباد را در تسهیل قرار بدن، در به هر حال تسهیلا للعبد، که خودی این خودش یک نوع به اصطلاح ملاکیست در واقع، برای خاطر این که امتنانیست از مولا بر عبد که او را در سعه قرار بدهد، او به حسب این روایت در مقام عمل مطلق باشد و رها باشد، دست و پای او مقید و بسته نشده باشد به چیزی. چون وقتی چیزی حرام میشه یک بستگی و گره در کار انسان میاد که ملزم است به ترک، اگر واجب است یک گرهی در کار مکلف است که ملزم است به فعل. ولی وقتی که مطلق گفتیم هست، یعنی هیچ گرهی در کار او نیست، رها هست و آزاد، یک نوع به اصطلاح احسانی است و یک نوع امتنانی است از مولا بر عبد. حالا این مقدمه که مطلب فرمایشات دقیقی و جالبی در اینجا هست، میگه اگر روشن شد، حالا ما میایم این روایت رو نگاه میکنیم بر اساس این مقدمه، میخوان معنای روایت را. در این روایت ابتداعا حکم به اطلاق برای شیء به عنوان کل شیئن عمومیت هم دارد. کل شیئن از لفظ این عموم فهمیده می شود که کل صریح در عموم است، از الفاظ منسوسه در عموم است. کل شیئن مطلق مقیا شده است این حکم به اطلاق برای هر شیئی به یک غایتی. اون غایت چیست؟ حتی یرد فیه نهیون. ما باید نگاه کنیم اطلاق عبارت نخرای اباحه هست. آیا مراد از این مطلقون یعنی مباهون اباحه واقعیه است که مقیا شده است به حتی یرد فیه نهی، یا اباحه ظاهریه است که حتی یرد فیه نهی؟ می فرمایند که اون اباحهی که قابلیت دارد که مقیا بشود به صدور نهی واقعاً، اون اباحه به معنای اولا لا حرج است که در قبال به اصطلاح حظر عقلی بود، این معنا قابلیت دارد. خب اینجا البته عبارت رو بعدا ملاحظه فهمید دارد که والاباحه القابله لا یغیا به عدم صدور نهی واقعا، نه لعیقه یا به صدور نهی واقعا، چون اون اباحه بحث واقعی است تا زمانی که نهی صادر بشود. ازا حدیث از کل شیء مطلق حتی یرده، نه حتی لا یرده. بله اگه بخوایم عبارت تصحیح کنیم و توجیه کنیم باید اینجوری بگیم، بله اون اباحه‌ای که به معنای به اصطلاح عدم نهی است، این نفیه به اصطلاح حرمت، نه عدم و حرمت. عدم و حرمت موقعی است که نهی نرسیده باشد. ولی کن عبارت را باید همینجور که عرض کردم عدم را بردارید، ولی اباحت القابل لعیقیا به صدور نهی واقعا، نه به عدم صدور نهی. چون اینجا حتی یرده، نه حتی لا یرده، حتی یرده فیه نهیون. این اباحه عبارت است از اباحه به معنای لا حرج. اما اباحه شرعیه را می‌فرمایند مطلقا قابلیت برای این معنا ندارد که غایت قرار بگیرد برای کل شیء مطلق. خب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی یرد فیه حورون عقلا، تا زمانی که شما حذر عقلی برای شیء نمی‌بینید، هر شیء برای شما بدون حرج است و مباح است. این اباحه است در مقابل لاحرج عقلی در واقع، یعنی لاحرج است شرعاً در قبال حرج عقلی. اما حتی یرد فی نهیون نه به معنای نهی واقعی و حرمت واقعی صحیح است، نه به معنای اباحه ظاهریه که به عنوان در مقابل وجوب احتیاط باشد. هیچ کدوم از این دوتا رو می‌فرماید صحیح نیست. و استدلال به این حدیث برای قائل به براءت در صورتی درست است که ما این اباحه را در قبال وجوب احتیاط بدانیم، یعنی اباحه ظاهریه بدانیم. اگر این کل شیء مطلق اباحه واقعیه در مقابل حذر عقلی باشد، لا ینفع برای اصولی. اگر کل شیء مطلق به معنای اباحه شرعیه واقعیه باشد در مقابل حرمت واقعیه، باز لا ینفع برای براءتی. اگر اباحه شرعیه ظاهریه باشد در مقابل وجوب احتیاط، ینفع به حال آیان و اصولیین. فما ینفع مراد از این روایت نیست خلاصه کلام، و اون چی که از این روایت استفاده می شود و قابلیت دارد در اینجا معنا بکنیم، لا ینفع به حال اصولی. توضیح این رو باید بیان بکنیم. اما اینکه اباحه واقعیه در مقابل حرمت واقعیه به عنوان اباحه شرعیه واقعیه در قبال حرمت شرعیه، این چرا در اینجا نمیشود از این روایت استفاده کرد؟ جهتش این است که اباحه واقعیه ناشی از چیزا، منشأش لا اقتضائیت شیء است. شیء اگر لا اقتضا شد به معنای اباحه است. خب بنابراین معقول نیست که در چیزی که من حیث و هوه لا اقتضا هست نهی وارد بشود. به ما هوه شیئون، اگر شیء ذاتن به معنای همون به اصطلاح هویت ذاتیه، نه ذات به معنای جنس و فصل ها، ذاتن یعنی لوخلیه و نفسه، اگر لا اقتضا هست نسبت به ما ادای خودش، دیگه معنا ندارد مقتضی باشد. چون معنای این که شیء حرام است واقعا یعنی اقتضاء مفسده دارد. اگر لا اقتضا مباح است ذاتا لو خلیه و طبعا، یعنی لا اقتضاء است نسبت به مصلحت حاصل. احسنت، اگر لا اقتضاء است مقتضی هم باشد، لا اقتضاء بودن با مقتضی بودن با هم نمی سازد. لذا تعبیر میکنن خلف، که معال خلف هم به تناقض هست. فرض بر این است که شعر شما لا اقتضا در نظر گرفتید، بعد از این طرف میگید باز چی؟ مقتضی است. پس بنابراین فرض حمله و این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این را اگر حمل بکنیم بر اباحه واقعیه در مقابل حرمت واقعیه، این مستلزم تناقض هست. معال و مرجعش به تناقض است. به همین حرف که عرض کردیم مباح است واقعا، یعنی این شیء به حسب اقتضاء ذاتی لا اقتضاء است، بگیم مقتضی لا اقتضائیت است، یا بگیم نه اصلا اقتضایی نیست. حالا مقتضی لا اقتضائیت این یک مقدار مسامحه در تعبیره. و اگر بگیم که نه آقا این شیء حرام است، یعنی مقتضی مفسده است، مقتضی مفسده بودن با لا اقتضا بودن یعنی چی؟ یعنی شی نسبت به مفسده هم لا اقتضا هست هم مقتضی و هذا لیس الا تناقض. پس این معنا که مراد اباحه شرعیه واقعیه در مقابل حرمت اشکالی در اینجا هست. یه اشکال عرض بکنید بعد بریم صورت بعد، عجله نفرمایید. اون اشکال اینه که آقا در اینجا چه عیبی دارد که ما شیء را به ما هوه لا اقتضا بدانیم به لحاظ و عروض و عنوانی از عناوین مقتضی بدانیم، ولی این شیء لوخلیه و نفسه لا اقتضا، اما به لحاظ و عروض عنوانی بشود مقتضی. این چه اشکالی دارد؟ میفهمند که در واقع مرجع این کلام مستشکل به تعدد حیثیت است. به تعدد حیثیت شما مشکل تناقض رو برداشتید. چرا یکی از شروط ثمانیه یا نهگانه تناقض وحدت جهت است و اینجا وحدت جهت برداشته شده است. چرا؟ چون اون جهتی که مباح است شی را به ما هو هو در نظر گرفتید و اون جهتی که حرام است به ما انه معنون به عنوانی که اون عنوان مقتضی فساد و حرمت است. خب پس بنابراین تعدد حیثیت و جهت آمده است، به تعدد حیثیت مشکل را حل کردید، ولی این خلاف ظاهر روایت است. جواب این شبهه اینه، این کلام شما خوبه، تناقض رو بر می دارد، ولی باید با عبارت روایت بسازد. در روایت چی دارد؟ اولا می فرماید اونجا برای حکم باید کل شیء مطلق حتی یرد فیه، ضمیر فیه برمی گردد به همون شیء، یعنی همون حیثیتی را که شما در شی به لحاظ اطلاق در نظر گرفتین اگر به همون حیث نهی وارد شد درست است. این به همون حیث نهی وارد بشود مناقض است، تناقض دارد. پس بنابراین تعدد حیثیت خلاف ظاهر، اگر نگیم نص، خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که ورود ورود نهی به همون شی شده است از همون حیثی که ما پس بنابراین این فرض مراد نمی شود باشد. باقی می ماند فرض دوم که مراد اباحه ظاهریه باشد. اباحه شرعیه ظاهریه می فرمایم درست نیست. اینم عرض بکنم دیگه تمام بشود. اون این است که اگر اینجور گفتیم معنای روایت این می شود که ما موضوع را از اول مقید کردیم و محدد کردیم به حد خاص. آی این که یعنی معناش اینه که شارع تعنهو به این لسان، این که شما را ما بر هر شیئی را برای شما مطلق قرار دادیم، فکر نکنین الالعبد این اطلاق باقی است. این تا زمانی است که ما نهی هم نکنیم. دقت دارین؟ اطلاق مادامی است که نهی در این شیء مباح وارد نشود. این همون حرفی است که مرحوم صاحب کفایی هم در معنای روایت بیان کردن. این تعبیر یک تعبیری است که از یک انسان عادی صادر نمی شود، فکیفه به شخص بلیغ و کیف و کیفه به شخصی که مبدع حکمت است. از حق تبارک و تعالی و از حضرات معصومین علیه السلام کلامی که بی فائده و عائده باشد صادر نمی شود. خب واضح است که هر شیء مادامی است که خلاف او نیاد، ضد او نیاد، این دیگه گفتن لازم ندارد. آقا روز تا وقتی روز است که شب نیامده باشد، نور تا وقتی نور هست که ظلمت عارض نشده باشد، یا برعکس سرما تا وقتی است که آقا گرما نیاد. خب این همه میفهمن میشه. از کرامات شیخ ما چه عجب، چی شکر را خورد و گفت شیرین است. صلی الله علی محمد و آله.